بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه در ایجاد عقد بیع لفظ لازم نبود، یعنی صیغه لازم نیست، چه با فعل چه با قول این پیمان بسته می شود، ولی بنابر اینکه لفظ لازم باشد و معاتات کافی نباشد، حالا یا در اثر بطلان یا چون مفید اباحه است یا چون مفید ملکیت لا غیر لازم هست، ما اگر خواستیم ملکیت لازم را افاده کنیم چاره جز صیغه نیست. بنابراین که در عقد بیع صیغه لازم باشد، سه مقام محور بحث بود: یکی ماده لفظ، یکی هیئت لفظ، یکی ترتیب بین الفاظ. ماده لفظ که آیا حقیقت بود باشد یا مجاز کافی، صریح بود باشد یا کنایه کافی است، مقام اول بحث بود، گذشت. مقام ثانی بحث هم در ضمن اشاره شد که اگر لفظ لازم است باید عربی باشد یا نه. روشن شد که عربی بودن به مانندون دخیل نیست، به همون دلیل مبسوطی که ارائه شد. مقام ثالث بحث در تنظیم این الفاظ این صیغه است که ایجاب باید مقدمه بر قبول باشد به نام ترتیب، و موالات ایجاب بین ایجاب و قبول هم باید محفوظ باشد. این دو مبحث، یکی به نام ترتیب، یکی به نام موالات، در مقام ثالث بحث است که امروز شروع می شود به خواست خدا. پس محل بحث ترتیب است اولا و موالات است ثانیا، که اینا به مقام ثالث بحث برمی گردند. در جریان ترتیب اقوالی است که آیا حتما باید ایجاب بر قبول مقدم باشد مطلقا، یا لازم نیست مطلقا، یا بین عقود اذنی و غیر اذنی فرق است، یا بین الفاظ گوناگون قبول فرق است. اینها آراء گوناگونی است که در مسئله ارائه شده. از اینجا معلوم می شود که اگر کسی رو کتاب شریف مکاسب کار بکند، بسیاری از مباحث و معاملات بر او روشن می شود، چون در تنبیهات معاتات این مسئله را مطرح کردن که همونطوری که معاتات در بی مطرح است، در عقود دیگر مطرح است یا نه. خب پس اگه کسی این کتاب را به دقت بررسی کند، حکم عقود دیگر هم مشخص می شود که آیا اونا معاتات پذیرن یا نه. اینجا هم بحث در این است که آیا ایجاب بر قبول مطلقا مقدم است، یعنی در جمیع عقود، یا مطلقا لازم نیست مقدم باشد، یعنی در جمیع عقود، یا بین عقود اذنی و غیر اذنی فرق است. معلوم شد این بحث در خصوص بیع نیست. اون بحث های زیر مجموعه مقام ثالث مربوط به بیع است، اونی که برهم شیخ و امثال شیخ رضوان الله تفصیلاً یا مثلا در زیر مجموعه ارائه میکنن که اگر قبول به لفظ قبل تو و رضی تو باشد، این باید بعد از ایجاب باشد. اگر به لفظ امر و استدعا باشد، نظیر بینی و امثال زاله، این میتونه قبل باشد. و اگر به لفظ اشتری تو و تملک تو باشد، اون هم ملحق به قسم دوم است، میتواند قبل باشد. خب این یه بحث زیر مجموعی است مخصوصی به باب بی است، و اما اون سه قول مرموشه که درباره کل عقوده. قول اول این است که ایجاب باید بر قبول مقدم باشد مطلقا، چه در عقود لازم، چه در عقود غیر لازم، چه در عقود اذنی، چه در عقود غیر اذنی. قول دوم است که لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد مطلقا. قول سوم فرق بین عقود اذنی و غیر اذنی است، در عقود اذنی لازم نیست، در عقود اذنی لازم هست، در عقود غیر اذنی لازم است، در عقود اذنی لازم نیست. معنای عقود اذنی هم ضمناً مشخص می شود که به چه عقدی می گن عقد اذنی. عقد را از یک نظر به دو قسم تقسیم میکنن، میگن اذنی و غیر اذنی. عقد غیر اذنی همون تبادل و تعهد متقابل است، مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و امثال ذلک. اینا یه عقود و تعهدات متقابل است. عقود اذنی آن است که یک جانبه است، قوامش به اذنه. گفتن تو وکالت از قبیل عقود اذنیه است، یعنی صاحب حق، صاحب مال کسی را اذن میدهد که از طرف او این حق را استیفا کند. این وکیل معزول است از طرف موکل که حق موکل را استیفا کند. عنصر محوری چنین عقدی اذن صاحب حق است، اذن صاحب مال است. چون عنصر محوری این گونه از عقود اذن است، میگوین عقود اذنیه. پس هبه از این قبیل است، وکالت از این قبیل است و مانند. در عقود غیر اذنیه نظیر بیع و امثال ذلک که قوامش به تعهد متقابل است، به نقل و انتقال است، به مانند آن نمی شود قبول بر ایجاب مقدم بشود. ولی در عقود اذنیه چرا؟ ممکن است کسی به عکس تفصیل بدهد. خب پس این بحث اختصاصی مسئله بیع ندارد و اگه کسی رو این بخش کار بکند در کل معاملات صاحب نظر می شود. اگه در اینجا به یک نظر نهایی رسید تو کل معاملات صاحب نظر می شود. یعنی در جمیع معاملات عقود در که بخوایم پیمان بندن آیا ایجاب حتما باید قبول مقدم باشد یا نه؟ پس دو تفصیل در مسئله است. یه تفصیل کلی که بین عقود اذنی و غیر اذنی فرق است، نه بین بی و غیر بی، بلکه بین عقود اذنی و غیر اذنی. عقود اذنی مثل وکالت امثال وکالت، عقود غیر اذنی مثل بی و اجاره و مضاربه و امثال ذلک. این همه عقود در یک طرف، وکالت و استناب و امثال ذلک در طرف دیگر. خب بعضی ها میگوین که ایجاب باید بر قبول مقدم بشود مطلقا، یعنی فی جمیع العقود. بعضی میگوین لازم نیست مقدم بشود مطلقا، یعنی در جمیع عقود. بعضی بین عقود اذنی و غیر اذنی فرق بگذارن. خب این مسئله است مربوط به معاملات و عقود، کاری به بی ندارد. بی هم یکی از مصادیقش است. طرح این گونه از مسائل جامع و کلی تو کتاب شریف مکاسب اگر کسی بنا خوب بپردازد در بسیاری از مسائلی که مربوط به عقودی دیگه از صاحب نظر خواهد بود. اما اون تفصیل دیگری که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم ارائه فرمودن، اون دیگه مخصوص به باب بیع از احیانا، یا اون چه که نظیر به بیع خواهد بود که فرمودن اگر قبول به لفظ قبلتو و رضیتو و امثال ذلک باشد، این نمیتونه مقدم بر قبول به ایجاب باشه. البته این در غیر بی هم هست. و اگر به لفظ امر باشد، نظیر بینی و امثال زاله، یا نظیر زوجنی که در باب نکاح مطرح هست، میتواند قبل از ایجاب باشد. و اگر به لفظ اشتریتو و تملکتو و امثال زالک باشد، اینم ملحق به قسم دوم است، میتواند باشد. این تفسیری که مرحوم شیخ در باب بی دادن قابل سرایت هست نسبت باب اجاره و امثال باب اجاره. یه بیانی سید الاستاد رضوان الله علیه دارن که فرمون ما اگر ما این مقدمه رو بگذرونیم، معلوم شود بحث در باره این که قبول چه نقشی دارد و اگر به لفظ قبل تو بود میتواند باید بعد باشد و اگر لفظ امر بود میتواند قبل باشد و امثال ذلک، اون بحث دیگه سامان نمیپذیرد، بحث تامی نیست. و این است که سهم قبول چیست، نقش قبول در این عقود چیست. ایشون نظر شریفشون این است که قبول سهم تعیین کننده ندارد، تمام بخشای محوری عقد به دست ایجاب است. زیرا وقتی بایه گفت بی تو هازا به هازا، بی تو که هازا به هازا، یا بی تو هازا به هازا، این حقیقت بی را ایجاد کرده است. چرا؟ چون بی مبادلت و مالن به مالن، و این شخص هم که این مبادله را ایجاد کرده است، انشاء کرده است، و انشاء هم که صحیح بود، اگر بی مبادلت و مالن به مالن است، و اگر بایه گفت بی تو هازا به هازا، یعنی بادل تو هازا به زاک، بدل تو هازا به زاک، این حقیقت بی را ایجاد کرده است. اونگاه قبول نقشی که دارد در مقام اجرا و عمل است. به تعبیر ایشون فرمودن که قبول نظیر شکر الله و مساعیک است، دستتون درد نکنه. قبول سهمی در مقام انشاء ندارد، سهمی در مقام اجرا و اعمال و تنفیذ و امثال ذلک دارد. اگر قبول در قلم رو به انشاء سهمی ندارد، اگر حقیقت بی با ایجاب بای بسته شد، و اگر قبول در مرحله تنفیذ و اجراست، بنابراین این بحث که این سهمی دارد در بی او متابعه اوست و تا او نیاید بی حاصل نمی شود و امثال ذلک، پس اول باید بی باشد تا قبول باشد، وگرنه اگر بی نباشد قبول بشه معناست، این بحث ها جا ندارد اصلا. اصلا حقیقت قبول این است. بعد فرمایش مرحوم شیخ نقد بکنن، فرمایش مرحوم نائینی رو نقد میکنن. اما گرچه نظر نهایی را در امروز نمی شود بیان کرد، اما اجمالا این است که اینطور نیست که ایشون می فرمان. چرا؟ برای این که گرچه حقیقت بی مبادله تو مالن به مالن هست، درست است، و این حقیقت هم امر اعتباری است و امرش دایر مدار بین وجود عدم است، یا یافت می شود یا نه. اگر صحیح بود که موجود است، اگر باطل بود که موجود نیست. لکن زمام ایجادش به دست کیست یا به دست چیست؟ آیا ایجاب وحده او عهده‌دار این مبادله به پیمان است، یا مجموع این ایجاب و قبول این پیمان را ایجاد و انشاء می‌کنند؟ ما نباید فریب لفظ انشاء ایجاب را بخوریم. او یعنی موجب در محدود ایجاب و انشاء میگوید بیتو که هازا به هازا، من مبادله کردم بین اون و این. اما آیا او لفظاً میگوید؟ درست است. آیا با این کار مبادله بین المالین ایجاد شده است؟ بی ایجاد شده است؟ اونگاه قبل تو به منظره دستتون درد نکنه شکر الله و مساعیک است که ایشون تصریح کردن، فبودن قبول یکون به منزلت قولی شکر الله و مساعیک، شکر الله و سعیک، از این قبیل است. یا در عالم اعتبار تا قبل تو نیاید این مبادله شکل نمی گیرد، یه انشاء دیگری لازم است که این مبادله انشاء جزء سبب اعتباری است، ایجاب قبول جزء سبب اعتباری است، ایجاب جزء سبب اعتباری، این دو تا جزء با هم سهم تعیین کننده دارند در ایجاد اون پیمان و مبادلت و مال مبالین. یه وقت است که بایه وکیل است از طرف مشتری، بله اون که میگوید بی تو هازا به هازا، بادل تو هازا به هازا، مثل این که یک نفر از طرف زوجین در نکاح وکیل است، میگوید زوج تو هازا به هازا، هازر رجل به هازه المرعه و بالعکس، این چون وکیل است از طرف طرفین، یا خودش برای خودش میخواد عقد بکند وکیل است از طرف مقابل، این معزون هست و انشاء حاصل میشود و اون پیمان پدید میآید. ولی وقتی کسی معزون نباشد، وکیل نباشد، چگونه اون پیمان پدید می آید؟ حقیقت بی اگر عقد بین دو نفر هست، دو تعهد گره خورده است، چگونه با یه انش با ایجاب با یه اون تعهدهای متقابل ایجاد می شود؟ که ایغا که نیست. حقیقت ایغا با ایجاب شخص حاصل می شود، اما حقیقت بی یک پیمان و تعهد متقابلی است که زمامش به دست دو نفره، هم قبول قابل جزء سبب است، هم ایجاب موجب جزء سبب. اگر چون که با یه مشتری بگوید به این که اشتریت و هازا به هازا، اشترم میفرمان به این که در حقیقت این ایجاب کرده است. یه بحث در این هست که ایجاب چیه، قبول چیه، موجب چیه، قابل کیه، این لوضوحی مطرح نشد. گاهی هم ممکن است این شخصی که میگوید اشتری تو هازا به هازا، اون ایجاب باشد. اون کسی که صاحب کالاست بگوید به این که قبل تو، مگر در بی مبادلت و مال به مال نیست. حالا کی گفت ایجاب رو بایه بخونه؟ صیغه ایجاب رو مشتری میخونه. این پول رو میده و اون کالا رو میگیره، مبادله میکنه این پول را با اون کالا، میخرد اون کالا را با این پول. منتها حالا اونی که میفروشد میگه به تو، اینی که میخرد باید اشتری تو. حالا کی موجب است، کی بایه، کی مقابل؟ نه، ترازی یه وقت تصرف در مال است بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اون به ترازی کافی است، ولی اینجا انشاء لازم است. نه، کاملا انشاء می طلبد. یه وقت انسان میخواد غصب نباشه در مال مردم که تصرف میکنه حلال باشه، بر این طبق بیان حضرت فهم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، صرف طیب نفس رضا کافی است. اما سوخت سخن از نقل و انتقال است. نقل و انتقال انشاء میطلبد، ایجاب است، این اعتبار به دست صاحب مال است. نه، معزونیت نیست کسی رو اذن، اگر چون چه او رو وکیل کرده باشه بله از بحث بیرونه، اما این آمده گفتگو کرده قیمت کرده، حالا بخواد صیغه بخونند و معامله تمام بشه، نه بایه از طرف مشتری معزون است، نه مشتری از طرف بایه معزون. مبادله یه پیمان متقابل و تعهد متقابل است که دو تا جز دارد، یه جز به دست موجب است، یه دست به دست قابل. بعد ایشون فرما که به صرف گفته حرف بایه اون مبادله ایجاب شده می شود و قبول و منظر شکر الله و سعیه که از دستشون درد نکنه، هرگز این چنین نیست. نه، رضایتشون مشروط است، نه اینکه مهمانی نکرده، که بناشون بر این است که راضیان به فروش، نه راضیان به تصرف. اینه که تو بنگاه معاملات میرن یا قبل در غیر بنگاه معاملات طرفین گفتگو دارن، اینا راضین به قیمت گذاری، به فروختن، راضین که بفروشن، نه راضین به تصرف. و جواز تصرف هر یک بعد از نقل و انتقال است، بعضی که خریدن در مال خودشون تصرف میکنن. پس این چنین نیست که حقیقت بی که مبادلت و مال به مال نست به صرف ایجاب حاصل بشود، تا قبول هیچ سهمی نداشته باشد مگر از نظیر شکر الله سعیک، اینطور نیست. قبول مثل ایجاب سهم تعیین کننده دارند در اون ایجاد اون پیمان متقابل، تا انشاء نشود اون پیمان متقابل بسته نخواهد شد. از اینجا معلوم میشود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه زمینه تحقیق را ارائه کردند، مرمای نائین رضوان الله علیه هم ایرو مبسوطا تحریر کردند، فرمایش مرموی ناین رضوان الله علیه این است که هر کدام از بایه و مشتری گرچه یکی میگوید بیع تو، دیگری میگوید اشتری تو، ولی اند تحلیل دو تا کار میکنن. بایه اند تحلیل کار اصلیش نقل کالاست، تملیک کالاست بالمطابقه، و تملک ثمن است بالالتزام، نه مطابقه و التزام دلالی که دلالتش بر انتقال، بر نقل المطابقه باشد، بر انتقال ثمن بالالتزام باشد. از سنخ دلالت مطابقه و تزمان الالتزام، از اون سنخ نه. یعنی عنصر محوری انشاء بایه اون لبه تیزش متوجه به نقل کالاست و حاشیه این انتقال ثمن است. در ناحیه مشتری امر به عکس است، اون متن کارش نقل ثمن و حاشیه کارش انتقال مثمر است. بی هم مبادله مال است به مال، این مبادله دو تا پیمان است، این پیمان‌های متقابل به دست دو نفر است، با یک نفر و با یک انشاء بسته نمی شود. نه، اگر بایع از طرف مشتری وکیل بود که صیغه بخونه، خب بله وقتی گفت بیتو هازا به هازا، این در حقیقت دو نفر است تنزیلن، در وعای اعتبار چون این دو نفر هست کار دو نفر را انجام داده است. اما نه اینکه حقیقت بیل و خلیت و طبعها با ایجاب بایع حاصل بشود و نقش قبول قابل از سنخ شکر الله و شعیه که باشد، اینطور نیست. ایشون می‌فرما به این که این بحث درباره قبول، که قبول آیا میتواند قلب باشد یا بد باشد، اینها محتاج به این مقدمه است و با این مقدمه خیر از مسائل حل است. و به فرمایش مرحوم شیخ نقد میکنن، فرمایش مرحوم بای ناینی نقد میکنن، و ظاهرا فرمایششون بزرگواران تام است و این مقدمه که ایشون ارائه فرمودن ناتمام میمونه. اون بحثی که قبول رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، اگر قبول به صورت امر و استیجاب باشد، به اینی یا استدعا باشد، طبیعونی و امثال زاره که انشاء باشد، این میتونه قبل قرار بگیره. اما اگر به لفظ قبل تو و رضی تو باشد، این نمیتونه قبل قرار بگیره. اگر به لفظ اشتری تو و تملک تو باشد، این هم مثل به اینی و امثال زاره هست که میتونه قبل قرار بگیره. این را گذشته از استفاده از غرایز و غلا، از بعضی از نصوص استفاده میکنند. روایات این مسئله هم همان است که در بحث‌های روز چهارشنبه با بحث از روایت نکاح نقل شد، که بنا شد که اون روایت بخونید. اون روایت مرحوم صاحب وسایل رضوان الله علیه در کتاب و نکاح ابواب المهور باب دوم، وسایل طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام، جلد 21 صفحه 242، باب دو از ابواب المهور. این روایت که معتبرم هست، مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رضی عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیهما السلام نام کنند، از روشید مبارکه هم واقع السلام، قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذه، این پیشنهاد نکاح داد به این صورت زوجني. حضرت هم به جمع حاضران فرمود که کیست که حاضر باشد با این ازدواج بکند. فقام رجل فقال انا یا رسول الله صلی الله علیه و آله، من حاضرم ازدواج بکنم. میدونید فرهنگ مردم، فرهنگ عرب ها با فرهنگ عجم، فرهنگ اون عصر با فرهنگ این عصر، اون عادات، اون آثار، اون رسوم، اون سنن، خب خیلی فرق میکنه. این چیز حلال شرعی است، منتها بعضی ها عباد دارن، احتجاب دارن به مانند اون. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان دارن که برخی از آثار جاهلی در برخی از اقوام هست. مثلا اگر به کسی با خبر بشود یا تهمت بزنند یا خدا ناکرده اتفاق بیفتد، پسرش خلاف بکند، این ممکنه کمی متأثر بشه ولی اونچنان تأثیر عمیق ندارد. اما اگر دخترش خلاف بکند، این بالاخره زندگی او پاشیده است، در حالی که شرعاً یکیه، عقلاً یکیه، هر دو یکسان بده، هر دو یکسان معصیته. این همون آثار جاهلی است. خب حالا اگه پسر خلاف کرده، سفاه کرده، مگر ذات اقدس الهی تو قرآن فرق داشته بین مرد و زن؟ همون هر دو رو شلاق بزنید دیگه. این چنین نیست. سرقت هم همینطور است. حالا اگه بچهش سرقت کرده، دخترش سرقت کرده یا پسرش سرقت کرده، در ایران که اینطوره، در بخش وسیعی از کشورهای اسلامی شد همینطور باشد که اینا بین دختر و پسر فرق میدارن. این در عقل فرق نمی کنه، این در نقل فرق نمی کنه، این در الله فرق نمی کنه، این در رسول الله فرق نمی کنه، این در ائمه مسلم فرق نمی کنه. این جز رسوبات جاهلی چیز دیگر نیست. خب او رو تا سرحد سکته مبتلا می شود که چرا دخترش آلوده شد، اما این در برای پسر باکش نیست. این برای دین خدا که نیست. اگه دین خدا فرمود از زانیت و از زانی فجد و کل واحد مهمه اعتجلده، او شاید پسرش رو مثلا عصبانی بشه، اخ بشه، چند روزی راه نده، و اما خیلی اتفاق افتاد که دست به خودکشی زدن یا اون دختره رو کشتن. این چنین نیست که این همه اینها رو بتونه به حساب خدا بیاره. که میفهمد که شما چه بدانید چه ندانید، چه بخواهید چه نخواهید، رسوبات جاهلی در خیلی ها هست. این جریان هم همینطوره. الان مسئله سنت ازدواج، این خطری که پیش عده تهدید میکند، سن ازدواج رفته بالا، آمار طلاق زیاد شده، به مفاسد فراوانی، برای که همین سنت های جاهلی رواج پیدا کرده، حاضر نیستند با هم اون مهریه کم، با جهیزی کم، به حیات طیب. این آیه سوره مبارکه نهر را که اگر زنی و مردی عمل صالح داشته باشن، فلنحیینه حیاتا طیبتا، وجود مبارکه هست تمی سلام الله علیه. ذیل این آیه روایتی است که حیات طیبه همون قناعت است. خب حاضر نیستن به حیات طیبه زندگی کنن، با یه مهریه ساده، با یه جهیزی ساده، با یه زندگی ساده، بعد تنبین آلودگی میدن. غرض آن است که از شنیدن این روایت نباید تعجب کرد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون سنن جاهلی رو کاملا در هم شکست. اون سنت های جاهلی را که هرگز حاضر نبودن دخترشون به این سبک خطبه کند، این رو در هم شکست در حضور الان. وگرنه حضرت میتونست بفرماید الان ما بحث داریم، بعدن بگید. این چنین نبود که حالا راه تنها همین باشه در حضور جمع حضرت صیغه عقد بخونن. که اینا همشون یه نکته دارد، میخواد این سنت جاهلی رو زیر پا بگذاره. خب اگر میگفت که آرام بشینید بعدن ببینیم چه فرمایش دارید، در جلسه مخفی بینشون رو با یه مرد عقد میکردن، که دیگه به صورت یه روایت شفاف به این صورت در نمی آمد که تا اون سنت جاهلی رو بشکند. که این میخواد بگه زن هم مثل مرد است، آزاد است، و حرمت هر دو هم یکیه، عیب هر دو هم یکیه، عیب هر دو هم یکیه. این از لطائف، از غرر سخنان سید استاد مرحوم علامه طباطبایی است که فهمود خیلی ها جاهلی زندگی میکنن، خیال میکنن مسلمانن، ایرانی حرف میزنن ولی عربی فکر میکنن. همینه دیگه. وگرنه خب اگر دختره که همینه، پسرم که همینه، چرا او رو تا حد کشتن میزنید و این کاری بهش ندارید؟ این ایرانی حرف زدن و عربی فکر کردن. فهمود جاءت امرأتون الی النبی صلی الله علیه وسلم فقال زوجنی. حضرت دیگه نفرد ما درس داریم، بحث داریم، صبر کنید ببینیم چی میگی. نه، من که همه بفهمن که زن و مرد این آزادی رو دارن، اگر حیاس برای هر دوست، اگر حرمت است برای هر دو است. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لحاظهی. یه بیان نورانیم هست امیر، این تو بیان هست امیر تو نهج البلاغه است که حضرت داشتن سخنرانی میکردن، خطبه میخوندن، یه زن نامحرمی از کنار عبور کرد، بعضی ها یک گوشه چشمی هم نگاه کردن. خب در حضور امام زمانشون حضرت سخنرانیش که داشت میکرد، بسیار سخنرانی پرانتزی باز کرد، گفت اگه نامحرمی دیدید و حواس شما رو جمع کرده، همون رو تو منزل دارید، این غیر از اون نیست، چیزی از آسمون نیامده، خودتون عمدن ارزان نفروشید به بادش هم نکشید، چیزی دیگه از آسمون که نیامده، همون همی تو منزل دارید همینه. این برای اینکه خب این میتونست پرد پشت کنه، تغافل کنه، نادیده بگیره. این بیان آمده تو نهج البلاغه تا روشن بشه به اینکه انسان یه نیاز طبیعی داره، نیاز طبیعیش هم ذات اقدس الهی فراهم کرده، بقیه نیاز کاذب است. کذب بالاخره بساط آدم رو به هم میزنه، چه فعل کاذب چه سخن کاذب. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لهذه، فقام رجل فقال انا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجنی ها، شما از طرف من وکیلید که این زن رو به عقد من در بیارید. حضرت فرمود ما تعطی ها، مهریه چی داری بدی؟ فقال مالی شیئون، چیزی نداره. حالا اینم حضرت میتوانست بگوید به این که مهری رو کی داد کی گرفت و یه چیزی رو قبول بکن تو ذمت باشه دیگه، این که ذمه که اعتبار پذیره، که بخواد حرمت قرآن و تعلیم قرآن و اهمیت سواد رو هم اینجا پیاده کن. وگرنه خب حالا مگر لازم بود نقدن چیزی بپردازه؟ مهری رو همین که به ذمه بگیره کافی است. محریم و وقت همه که کلان نبود. فرمود ما تعطی ها، فقال مالی شیئون، چیزی من ندارم. قال الله، حضرت فرمود نه نمیشه، خب بالاخره عقد محریه میخواد، تو که چیزی نداری. فعادت، این زن دوباره گفت که یا رسول الله زوجنی ها، زوجنی. فعاد رسول الله صلی الله علیه وسلم الکلام، حضرت فرمود من لهذه، فلم یقم احد غیر الرجل، غیر از همین شخص اولی کسی دیگه پا نشد که خواستگاری کنند بیستر، و همین شخص هم که خب چیزی نداشت. با اینکه حضرت میتوانست بگوید خب چیزی به ذمه بگیر و همسری او را بپذیر. ثم اعادت، بار سوم این زن گفت که زوجنی. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فی المره الثالثه، و همه این شخصی که وقتی که بار سوم این زن گفت زوجنی، حضرت هم دید کسی قیام نکرد، دو بار همون شخص اول قیام کرد، به اون شخص اول فرمود اتحسن من القرآن شیئا، چیز از قرآن بلدی؟ قال نه، بله بلد. قال زوجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه، من این زن را به عقد تو در آوردم به همون مقدار قرآنی که بلدی، که معلوم بود که چقدر است، و همون مقدار رو که بلدی یاد این زن بده، به این مهریه است، و تمام شد. این فعل گرچه صدر و ساقش اطلاقی ندارد، ولی چون امام باقر سلام الله علیه این فعل را با این فضا در این فضا نقل میکند، نقل امام فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را حجت هست و مطلق هم هست. اگر قیدی شرطی چیزی می داشت، حضرت امام باقر اشاره می فرمود از نقل معصوم نسبت به فعل معصوم کاملا می شود این اطلاق را استنباط کرد. خب پس دیگه حضرت نفرمود به این که پیغمبر بعضی این گفت زبش تو که ها علا حاضر مهر، اون شخص گفت قبل تو، بلکه قبول او همون زوجنی بود، زوجنی ها. اینی که مرحوم شیخ و امثال شیخ میفهمون اگر قبول به لفظ امر باشد تقدیم او جایز است، برای اینه وقتی در نکاح جایز باشد در بیع به طریق اولا، ممکنه در بیع سعی باشد جایز باشد ولی در نکاح احتیاط کرد، اما وقتی در نکاح که مهمتر از بیع است یه هم چیزی جایز بود، خب در بیع هم جایزه دیگه. نه خب یه قبل تو اگر بگن که توسعه نیست که چه رنجیست، در فروج دماء احتیاطیست بیش از احتیاط در بی. نه خب اول احتیاطی که در فروج دماء هست که در اموال نیست، در اونجا میتونست بگی قبل تو، قبل تو توسعه حرج ندارد که. نه اگر بگوید نه، برای اینکه حرمت نکاح محفوظ باشد بشیاد بدن به این که اون که قرآن بلده قبل تو هم که باستونی هم که عرب هن. با اینکه فضای عربی است گفتن قبل تو برای اونها سهل است، کسی که میتونه معلم قرآن باشه این جمله با باستونی میتونه بگه، در حضور جمع هم این عقد واقع شده دیل نفر بود بگو قبل تو. نه در نکاح که بالاخره اولای از اهم از مسئله که خب قرار از اینه که این فرقی که بزرگان گذاشتن مرحوم شیخ منشأش این روایت است. والحمدلله.